بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یحتمل حین اذن وجوب و نزح الجمیع الحاقا له بمالان السفیح اللم یثبت الاجماع علی خلافه و عشر ادخالا له فی العذره و الخمسه للاجماع علی عدم الزائد ان تم. خاطر مبارکتون باشه، مورد نهم از منزوحات بئر این بود که اگر آب چاه به مواردی که خواهیم گفت نجس بشود، البته مواردم نداره دیگه، یک مورد بیشتر ایشون ذکر نکرده، تو این مورد 5 دلو از آب چاه باید بکشیم تا آب چاه پاک بشه و قابلیت استفاده پیدا بکنه. و اون جایی بود که عرض کردیم مرغ توی چاه فضله بیندازد. با توجه به این که فضله مرغ پاکه و مصنفم قائل به این مسئله است، ایشون گفت طبیعتاً ما باید این فضله مرغ رو مقیدش کنیم به مرغ جلال نجاست خار تا بعد فضلش نجس بشه. وقتی نجس شد بگیم خب آب چاه هم نجس میشه، بعد 5 دلو باید بکشیم. این کار رو و این قید رو، قید جلال رو، خود مصنف در کتاب بیان هم مطرحش کرده. حالا این چیزی بود که ما دیروز عرض کردیم. اون چه که امروز میخوایم در تتمه این بحث عرض بکنیم این است که حتی اگر دوستان ما قید جلال رو برای مرغ بیاریم، بگیم فضله مرغ جلال، باز 5 دلو دلیل محکمی نداره که ما بگیم حتما سلام علیکم 5 دلو باید بکشیم. خب این وجهی نداره، چون روایتی ما نداریم که 5 دلو برای فضله مرغ باید بیرون کشیده بشه. لذا ایشون میفرماد ما 3 تا احتمال رو اینجا میتونیم مطرح بکنیم. یک احتمال این که بگیم آقا فضله مرغ جلال چون از نجاساتی است که نسی ندارد که 5 دلو باید بکشیم، جز مالان السفیهه، و اگر در مالان السفیه ما قائل به نزح جمیع آب شدیم، مثلا باید نزح جمیع بکنیم، البته به شرط این که اجماع برخلافش نباشه دیگه. اگر اجماع برخلافش باشه خب اون اجماع حجت است و کاریش نمیشه کرد. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم فضله مرغ هم جزء عذراته و در عذره، البته عذره یابس، سابقا ما گفتیم 10 دلو لازمه، اینجا هم بگیم 10 دلو از باب این که این داخل در عذره است. اینم یک احتمال. احتمال سوم این است که همون 5 دلو رو قائل بشیم، اما نه از باب روایت، چون روایت نداریم، از باب این که اجماع بر عدم زائد داریم. یعنی بگیم یه کسی قائل باشه، البته اگه یه همچه اجماعی وجود داشته باشه واقعا، که ما بر بیش از 5 دلو اجماع بر عدمش داریم، عدم زائد از 5 دلو. لذا اگر چنین اجماعی تمام باشه و کسی بتونه تمامش بکنه، از باب اجماع ممکنه قائل به 5 دلو بشود. شهید ثانی میفرماید شهید اول در دروس تصریح کرده که این بحث عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی هم جلال رو شامل میشه هم غیر جلال رو. جالبه دوستان، اگر غیر جلال رو شامل بشود دیگه هم تعبدیستا. میدونید یعنی چه هم تعبدیست؟ یعنی فضله مرغ غیر جلالم که بیفته، باز تعبدن 5 دلو باید بکشیم. حالا ولو آب چاه مثلا نجس هم نشده، چون فضله مرغ غیر جلال که عرض کنم خدمت شما نجس نیست. البته دوستان خود مرحوم مصنف در دروس تخصیص به جلال رو به عنوان یه قول مطرح میکنه، اما خودش کلامش مطلقه و از حیث اطلاق کلامش شامل غیر جلال هم میشه. این تتمه‌ای از بحث نهم بود. نهم از موارد منزوحات بر که متاسفانه دیروز فرصت نکردیم تمامش بکنیم. این دو سه خط رو بخورم دوستان. و یحتمل هین ازن، احتمال دارد در این هنگام، هین ازن یعنی در فرض جلال بودن مرغ. اگر گفتیم مرغ باید مقید به قید جلال بشود، اینجا سه تا احتمال داره. یحتمل هین ازن یک، وجوب و نزح الجمیع، یا بگیم نزح جمیع میخواد. چطور؟ به چه بیان؟ به چه دلیل؟ میگه الحاقا له به ما لا نسه فی، ما الحاق میکنیم این مورد نهم رو، یعنی مورد فضله مرغ جلال را، به ما لا نسه فی، و در ما لا نسه فی هم ما قائل باشیم به چی؟ به همین نزح جمیع. ولی اگه به 30 دل و 40 دل قائل شدیم که طبیعتاً باید بریم سراغ همون 30 یا 40. البته دوستان این احتمال اول وجوب نزح جمیع لم یثبت الاجماع علا، بگو خلافه، اگر اجماع بر خلافش نیامده باشه. ولی اگر اجماع داشته باشیم بر خلاف این معنا، طبیعتا دیگه این قول اول رو باید بگذاریم کنار، چون اجماع بر خلافش دیگه اجماع هم حجته. این یک احتمال. و اشرن، آقایون این اشرن عطف به نزح جمیع است، یعنی یک احتمال وجوب نزح جمیع شد، یک احتمال هم وجوبه، بگید عشر. حالا یا عطف به خود نزح بکنید یا عطف به جمیع بکنید، یعنی وجوب نزح عشرن ادخالا له فی العذر. آقا عدد ده رو دیگه از کجا آوردی آقای شهید؟ میگه ادخالا له فی العذر، به خاطر این که ما فضله مرغ رو هم داخل در عذره بکنیم. بالاخره یکی از عذرات همین فضله مرغه، حالا عذره انسان نیست اما عذره مرغه، و در عذره البته عذره یابس، ما قائل به کشیدن ده دل شدیم. اینم احتمال دوم. احتمال سوم و الخمسه، یعنی وجوب نزح خمس، باز این خمس رو عطف کنید به همون جایی که عشر رو عطف کردید. احتمال سوم، آقا خمس از کجا اومد؟ روایت که نداریم. میگه لیل اجماع علا عدم زائد ان تمل اجماع، ضمیر تمه رو بزنید به اجماع، به خاطر اینکه مثلا یک کسی ادعا بکنه که ما اجماع داریم بر عدم زائد از پنج دل، اگر یه همچه اجماعی تمام باشه. ببینید فقط سه تا احتمال مطرح کرده، اونم با شاید و باید و اگر. اگه اجماع باشه، اگه اجماع بر خلافش نباشه، اینا فقط احتمالاتی است که تو این مسئله ایشون مطرح کرده. حالا یه گزارش هم بهتون میده، میگه وفد دروس شهید اول در کتاب دروس خودش صرح به ارادت العموم کما هنا، کما هنا یعنی مثل اون چه که در لمعه عمل کرد، در دروس هم تصریح کرده به اراده عموم. آقایون تصریح کرده به اراده عموم یعنی چه مرغ جلال باشه چه غیر جلال باشه، فضلش این حکم رو داره، یعنی حتی غیر جلال هم گفته این حکم رو داره. البته و جعل التخصیص بالجلال قولن، قرار داده تخصیص به جلال یه قولی، گفته یه قولی هم داریم که میگه فقط جلالش این حکم رو داره، غیر جلال این حکم رو نداره. طبیعتا دوستان اگر مرغ غیر جلال فضله بیندازد و ما فضلش رو پاک بدانیم، این دیگه امر تعبدیست، این نزح نه از باب نجاست آب چاه، چون نجس نشده آب چاه که ما بخوایم نزح رو به خاطر نجاست انجام بدیم. تمام شد. سوال دارید
بفرمایید.
دیگه معنی حیوانی که خون جهنده داره.
انسان داخل اون میشه؟
بله دیگه. انسان هم خون جهنده داره دیگه. انسان هم هر وقت ما میگیم حیوان، اگه قرینه کنارش نگذاشتیم انسان رو هم شامل میشه. بله دیگه، انسان هم یک حیوانه دیگه، حیوان ناطق البته. خب بریم سراغ سه دل. دوستان دهمین مورد از منزوحات بر اونجاییست که نجاستی در چاه بریزد که نیاز به نزح سه دل داره، یعنی سه دل باید آب بکشیم تا اون آب چاه پاک بشه. یک مورد دوستان اونجاییست که موش بیفته توی عرض کنم چاه. البته موش رو دوستان قبلا داشتیم، چند دل بود دوستان؟ موش 7 دل بود. اما اون موش یه قید داشت، میگفت مع انتفاخه ها، یا ایشون میگفت روایت انتفاخ نداره، مع تفسخه ها. انتفاخ یعنی باد بکنه، تفسخ یعنی متلاشی بشه. حالا اینجا که میگیم سدل مال مردار موش است، کمکم کنید، اگر اون قید انتفاخ و تفسخ رو نداشته باشه. مردار موش افتاده، نه باد کرده نه متلاشی شده، این سدل میخواد. این یک مورد. دوم حیه است، مار. طبق قول مشهور اگر مار میتهش در چاه بیفتد یا تو چاه بیفته بعد میته بشود، اینجا سه دلو از آب چاه باید بکشیم. ها؟ شهید، دقت کنیم، شهید میفرماید دلیل ما در مورد حیه ضعیفه. این که میگه دلیل اون ضعیفه، آیا در مورد ما روایت داریم اما روایتش ضعیفه؟ ما عرض میکنیم ظاهرا نه، من هرچه گشتم روایتی نداریم در مورد مار، حتی روایت ضعیف. این دلیلی که ایشون میگه ضعیفه ها، مرادش روایت ضعیف نیست. یه دلیلی بعضی از فقها ها ذکر کردن، اون دلیل رو ایشون ضعیف میدونه، قبول نداره. دقت میکنید؟ مثلا برخی گفتن دلیل ما برای این که مار سدلوه، الحاق مار است به موش. ایشون میگه خب الحاق مار به موش که دلیل نداره که، به چه دلیل شما الحاق مو؟ چرا الحاقش نمیکنید به یه چیز دیگه؟ مگه موش چه خصوصیتی داره، مار چه خصوصیتی داره که ما رو باید ما ملحق کنیم به موش؟ آباریکالله، چه شباهتی وجود داره که اینو ملحقش میکنه؟ میگه این ادله ای که بعضیا ذکر کردن، کمکم کنید، اینا ضعیفه. این ادله، بله بله، ببینید مشهور دلیل رو نیاوردن، حالا ممکنه بعضیاشون این دلیل رو آورده باشن، قول قول مشهوره، اما دلیلی که بعضی از این آقایان آوردن، ایشون میفرماد اون دلیل ضعیف. یا بعضی ها مثلا اینجوری گفتن در مورد حیه، گفتن حیه هم جان داره، نفس داره، لذا میتش نجسه. ایشون میفرماد اولا در این که میته مار نجس هست یا نه ما شک داریم، یعنی مطمئن نیستیم که میته مار، بگید، نجس باشه، چون میدونید مثل حشرات میتش نجس نیست. دقت میکنین؟ مثل چهار پایان میتش نجسه، اما حالا مثل مار چجوریه محل شکه. ثانیاً اگر نجس هم باشه، شما بفرمایید حیه نفس و جان داره، میتش هم نجسه، اما سدل ما از کجا آوردید؟ خب میتش نجس باشه، چرا سدل؟ چرا پنج دل نه؟ چرا هفت دل نه؟ این عدد سه دلیل میخواد. ایشون میفرماید این ادله‌ای که آقایون آوردن ادله درستی نیست. مورد سوم دوستان وزقه است، وزقه با غین، قورباغه. برخی دوستان وزقه رو به حیه و مار ملحق کردن. شهید میفرماند ما شاهدی برای این الحاق نداریم، یعنی دلیلی نداریم که اینو بتونیم ملحق به، عرض کنم خدمت شما، مارش بکنیم، یعنی از باب الحاق خواستن این حرفو بزنن. اینم این آقایون انگار خواستن بگن روایت نداره، اما من گشتم دوستان در مورد وزقه روایت صریح داریم، روایت صریح داریم، روایت داره معاویه ابن عمار میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفأره والوزقه تقع فی البئر قال ينزح منها ثلاث ضلاع. صریح داره روایت ثلاث ضلاع رو نسبت به وزقه، لذا الحاق به حیه اینجا وجهی نداره، نه وجهی داره نه نیاز بهش داره. خب وقتی روایت داریم دیگه نیاز به اون نداریم. وسائل جلد یک صفحه 187. البته مصنف دوستان در کتاب البیان خودش قاطعانه حکم کرده به همین سدل برای قورباغه، عرض کنم خدمت شما، یا حیه مثل لمعه. بعضی ها دوستان گفتن عقرب ملحق به حیه است، یعنی عقربم مثل ماره، مثل وزقه که ملحق به حیه کرده بودن، عقرب رو هم ملحق کردن. شهید ثانی میفرماد در مورد وزقه و عقرب برخی قائل به استحباب شدن. علتش این است که وزقه و عقرب دوستان میتش نجس نیست، و چون میتش نجس نیست، خب آب چاه طبیعتا نجس نمی شود که ما بخوایم با نزح اون رو پاک بکنیم، ولذا قائل به استحباب شدن و گفتن این نزح سه دلو رو اگر حکم کردیم علتش این است که خواستیم مثلا اون سمی که احتمال داره توی آب چاه از این عقرب یا از این وزغه در چاه ریخته باشه، اون یه مقداری عرض کنم خدمت شما دفع بشه. اینم حرف آخری که در اینجا زده شده. مورد 11 رو هم عرض بکنم بعد عبارت بخونم. آخرین مورد در واقع دوستان، مورد آخر این است که یک دلو کفایت میکنه. یعنی بعضی از نجاسات رو داریم وقتی بریزه تو چا یه دلو آب که بکشی کافیه. یکی دوستان ایشون میفرماد عصفور. عصفور یعنی چی؟ یعنی گنجشک. اما گنجشک دوستان در ما نحنفی خصوصیت نداره. هر پرنده ای که دقت کنید، هر پرنده ای که کوچکتر از کبوتر باشه، حالا چه مثل گنجشک باشه، چه مثل فنچ باشه، چه مثل خفاش باشه، کوچکتر از کبوتر باشه، این حکم رو داره. فرق نمی کنه گوشتش حلال باشه مثل گنجشک یا گوشتش حرام باشه مثل خفاش، اینا تفاوت نمی کنه. میته پرندگان کوچکتر از کبوتر اگر بیفته توی عرض کنم خدمت شما چاه، این یک دلو که بکشید کافیه. مصنف دوستان ملحق کرده به عصفور و گنجشک در لزوم نزح یک دلو بول رضیع رو. یادتونه دیروز ما بول سبی رو که بحث کردیم، تو بول سبی چی گفتیم آقایون؟ گفتیم سبی یعنی چی؟ سبی یعنی بچه بین 2 تا بلوغ، البته زیر 2 هم اگر غذا خور شده باشه غذاش بیش از شیر یا لااقل مساوی شیر باشه اونم ملحقه. پس رضیع یعنی چی؟ با اون حرف، به قرینه اون حرف آواری کلا، یعنی غیر اون دیگه، یعنی غذا اگر میخوره غذاش کمتر از شیر باشه یا هیچ غذا خور نشده باشه، یا هیچ غذا خور نشده باشه، اگه غذا خورم شده باشه غذاش قاباری کلا، غذای اصلی شیره، کمتر از شیر در واقع غذا میخوره. خب این رو گفتن یک دلو براش کفایت میکنه. البته دوستان مصنف بول رضیع رو در لمعه ذکر نکرده، آقای مصنف بول رضیع رو در لمعه ذکر نکرده. عرض کنم خدمت شما شهید ثانی ابتدا میفرماد دلیلش این است که نسی نداره، اما خودش اشکال میکنه به مصنف که خب اگه این نس نداره خیلی چیزای دیگه هم نس نداشت اما شما فرمودید. اینم مشهوره مثل بقیه، نگیدم آقا ایشون فقط مشهورا رو آورده، خب اینم مشهوره. شما موارد دیگری را که نس نداشت اما مشهور بود ذکر فرمودید، طبیعتا باید بول رضیع رو هم ذکر میفرمودی و ذکر نفرمودی. تا اینجا بخونید نگاه کنید. مورد 10 و ثلاث و دلا، 3 للفعره، 1 برای فعره موش. میته موش وقتی بیفته توی چاه این نجسه. ما عدم الوصف، آقایون ما عدم الوصف یعنی ما عدم وصف الانتفاخ یا وصف تفسخ بر اساس روایت که اینا رو دیروز عرض کردیم درسته صفحه گذشته. ول حیه، حیه یعنی ما، علل مشهور طبق قوله مشهور، ول ماخذ و فیها ضعیف، ماخذ یعنی دلیل، ها محل اخذ یعنی اون دلیلی که ما این رو ازش اخذ کردیم در مورد حیه ضعیفه. این که میگه ماخذ ضعیفه نمیخواد بگه روایتش ضعیفه ها، چرا؟ چون روایتی اصلا نداریم که بخواد ضعیف باشه. مراد اون ادله ای که آقایون مطرح کردن مثل الحاق به مثلا فعره و اینها، اینا دلیل نداره. بفهم اگر خود مار رو ما ضعیف دونستیم بله دیگه ملحقات هم ضعیف میشه. تازه اگه مار رو هم ما بپذیریم باز ملحقاتش باید برای الحاقش دلیل داشته باشیم، ولی بازم نمیپذیریم. همینطوره. و علل علت آورده شده، یعنی برای حیه آقایون اینجوری علت آوردن، گفتن دقت کنید ببینید چه دلیل عرض کنم آدم احساس میکنه بی پایه ایست، بی ریشه ایست. به ان لها نقصن، حیان جان داره دیگه ها، به ان للحیه نفسن فتکون میتتها نجسه. خب حالا که این جان داره نفس داره پس میتش چیه؟ نجسه. خب اولا هر چیزی که نفس داره که بگو میتش نجس نیست، حشرات جان دارن یا ندارن؟ نفس دارن اونم دیگه، نمیشه بگی نفس ندارن که. حالا این نفس چیه که حیه داره اما مثلا سوسک نداره، حشرات ندارن؟
نفس به معنی جان،
بله دیگه، نفس به معنی جان، اونم داره اینم داره. این اولا. ثانیا اصلا میتش نجسه، ها قبول، این جان داره میتش هم نجسه، تو این شک داریم ما، اما فرض کنید پذیرفتیم، اما این چه دلیل میشود برای اینکه ما سه دلیل بکشیم؟ و لذا ایشون میگه وفیه در این استدلال ما شک فی ذالک، علاوه بر اینکه ما شک داریم در اینکه میتش نجس باشه، ذالک رو بزنید به نجاست میته مار. عدم استلزام حیل المدعا، لازمه این حرف اگر تازه بپذیریمش مدعا رو مستلزم نیست، مستلزم مدعا نیست. مدعامون چی آقایون؟ سدلبه، مدعا رو نمیتونه ثابت کنه. اینم دومین مورد. و الحق بها الوزقه به تحریک، قورباغه ملحق شده به حیه ولا شاهد له. ایشون میفرماد ما شاهدی برای الحاق نداریم، دلیلی برای الحاق نداریم که بگیم آقا اینم مثل حیه است. کما اعترف به المصنف فی غیر البیان، همینجور که اعتراف کرده به این عرض کنم عدم وجود دلیل برای الحاق، جناب مصنف در غیر کتاب بیان خودش، غیر کتاب بیان منظورش ذکرا و دروسه، تو اون دوتا کتابشون اعتراف کرده. اما وقت عبل حکم فیه کما هنا، قطع پیدا کرده به این حکم برای وزقه، حکم وزقه یعنی همون سدل برای وزقه، قطع پیدا کرده فیه، فیه یعنی فل بیان، یعنی تو کتاب پیام با بیان قاطعانه گفته کما هنا، مثل لمعه، کما هنا یعنی مثل لمعه، چون لمعه هم گفت ول وزقه دیگه. و الحق بها الاقرب، ملحق شده به حیه اقرب، یا ضمیر بها رو میتونید بزنید به وزقه، فرق نمی کنه. اما ظاهرا اونایی که الحاق کردن، الحاق به حیه کردن. الحق به این حیه اقرب و رب ما قیل بالاستحباب، اما گویا بعضی ها قائل به استحباب شدن، هم در دوستان اقرب هم در وزقه، اینا قائل به استحباب داره. لعدم نجاسه، علتش این است که میته وزقه و میته اقرب بگید نجس نیست. خب حالا که نجس نیست، پس چرا یه دلیل بکشیم؟ میگه ولعله لدفع وهم سم، چون احتمال داره وقتی اقرب میفته سم ازش خارج شده باشه، تو آب ریخته باشه، میگن یه دلیل بکشید. آخرین مورد دوستان از منزوهات بر، و دلون للعصفو، یک دل برای گنجشک به زم معینهی، عصفور گنجشک. آقا عصفور یعنی خصوص گنجشک؟ میگه نه، و هو مرادمون از عصفور، درسته تو لغت عصفور به معنی گنجشکه، اما مادون الحمامه، یعنی پرندگانی که کوچکتر از کبوتر باشن. سبا اون کان معکول الله، مثل خود گنجش کمکم کنید، ام لا مثل خفاش. و الحق به المصنف الثلاثه بول الرزی، ملحق، عذر میخوام، الحق، الحق نخونید، و الحق چون فاعلش اومده دیگه، و الحق بهی المصنف الثلاثه، ملحق کرده به عصفور جناب مصنف در ثلاثه، چی معنا میکنید؟ کتب ثلاثه، ذکرا، دروس و البیانش. چی رو ملحق کرده؟ بول الرزی، بول بچه شیرخوار، قبل لغتزائهی به تعام فل حولین، فل حولین یعنی توی دو سال، نباید بیش از دو سال باشه، اگه بیش از دو سال باشه میشه سبی، که قبلا عرض کنم حکمشو گفتیم هفت دل، تو حولین، اما قبل اقتضائهی، این قبل از اقتضائهی یعنی قبل از قضا خور شدنش. این قضا خور شدنش ما یه قید بهش اضافه کردیم به قرینه حرف دیروز خود ایشون، یعنی قبل از این که قضا خوردنش بیش از شیر بشود یا مساوی شیر بشود، یعنی اگر قضا خور بشود کمتر از شیر، اشکالی اون میشه همین حکم یک دل. اینو به قرینه حرف دیروز ما عرض کردیم، و الا ظاهر قبل اقتضائی اینو قبل از قضا خور شدنش، حالا ولو کم هم بخوره. و قیده فل بیان به ابن المسلم، اینو دیگه از خارج عرض نکردم، تو کتاب بیان دوستان گفته ما رضیع رو که میگیم یک دلو، این مال رضیع است که ابن مسلمان باشه، بچه مسلمان باشه.
این معناش این است که اگه بچه کافر باشه دیگه این حکم رو نداره. حالا اون چه حکمی داره، آیا مثل صبی میمونه یا مثل مثلا مالا نصفی میمونه، اونو دیگه ایشون بحث نکرده. و انما ترکه هنا لعدم النصف، ایشون میفرماید در لمعه، هنا یعنی در لمعه، ترک کرد این قید ابن مسلم بودن را. ترکه هو ضمیرش رو بزنید به بگید عذر میخوام ترکه او رو بزنید به خود بول رضی، نه این قید، بزنید به خود بول رضی. یعنی بول رضی رو مصنف توی لمعه ذکر نکرد لعدم النص، چون نصی نداریم نسبت به بول رضی. من هم فی الشهره که غیره مما سبق، از خارج مطلب رو درست گفتم، از ضمیر رو یه لحظه اشتباه برگردوندم. بله نه دیگه، عرض کردم دیگه، به اونجا بر نمیگره. چرا؟ چون ایشون در مورد اصلش داره بحث میکنه، ولذا بعدش میگه من نو فی شهره که غیره ایم ما سبب. چی شهرت داره که غیره ایم ما سبب؟ اصل بول رضی کار به قید نداریم. میخواد بگه با این که بول رضی یکی از این مواردیش که شهرت داره اما روایت نداره، و شما مواردی که شهرت داشت اما روایت نداشت، بنات این بود که بیاری و آوردی هم خیلی از موارد رو، ولذا عدم وجود نست دلیل برای نیاوردن بول رضی در لمعه نیست. چرا نیاوردی؟ در واقع ایشون اشکالش این است که آقای شهید اول شما باید بول رضی رو میاوردی، چرا نیاوردی؟ چون بالاخره شهرت داره ولو روایت نداره، مثل موارد دیگه که شهرت داشت روایت نداشت به شما آوردی. تمام، سوال دارید؟ این جایی که ضمیر مثل همین مورد مانحنفی اینا تو لمعه اینا رو بدانید خوبه، خیلی کمکتون میکنه. جاهایی که ضمیر دو پهلوه، یعنی احتمال داره مثلا به اینجا بخوره، احتمال داره به یه جای دیگه بخوره، باید بگردید دنبال قرائن، از طریق قرائن متوجه بشید که اون ضمیر به کجا برمیگرده. یا اگر قرینه نتونست کمکتون بکنه، برید سراغ کتاب خود اون آقایی که داره اینو ازش مثلا نقل میکنه، اگر نقلی اتفاق افتاده. اینجا ما قرینه داریم، قرینه‌ش هم اینه که بعدش میگه من نهو فی شهرته که غیره ایم ما سبق. چی دوستان فی شهره که غیره ایم ما سبق؟ اصل بول رضی، نه قید ابن مسلم. دقت میکنید؟ باریکالله. یه کسی میگه اگه شهید اول بول رضی رو نیاورده علتش چی بوده؟ علتش بوده که روایت نداره، به خاطر این ترک کرده. اما شهید ثانی میگه خب این که توجیه نشد که خیلی از موارد دیگر نص نداشت، اما چون شهرت بود ایشون آورد. پس معلوم میشه ایشون بناش این نبوده که فقط مواردی که نص دارد بیاره، اونایی که مشهورن بوده آورده، خب اینم میآورد. این اشکالیه که شهید ثانی اینجا داره. دوستان بزرگوار، ما منزوحات بئر رو اصلش رو اونایی که شماره زدیم تا شماره 11 تمام کردیم. حالا یه نکاتی رو دوستان ایشون در تتمه بحث منزوحات بئر میگه. یکی از اون موارد دوستان اینه، تو مواردی که ما به عنوان مقدرات نزح آب چاه عرض کردیم، بدانید که قالب اینها اگر روایت هم داشته باشه روایتش ضعیفه. حال بعضیاش که روایت نداره، اونایی هم که روایت داره غالباً بگید روایتش سندن ضعیفه. خب حالا اگر روایتش سندن ضعیفه چه بکنیم؟ ایشون میفرماد یه راه برای حلش داریم. میگیم راهش چیه؟ میگه راهش این است که قالب اینهایی که گفتیم روایتش ضعیفه مشهور بهش عمل کردن، و چون مشهور بهش عمل کردن طبق اون مبنایی که بعضیا دارن میگن شهرت عملیه جابر ضعف سند. شهرت دوستان چند قسمه، اینا انشالله تو اصول خواهید خوند، اگه نخوندید کسی الموجز رو نخونده تو اصول خواهید خوند. ما یه شهرت فتواییه داریم، فتوا مشهوره، ممکنه مستند به یک روایت خواستم نباشه. ها یه شهرت رواییه داریم، یعنی روایتش توی مجامع روایی ما زیاد ذکر کردن، شیخ طوسی گفته، نمیدونم کلینی گفته، اون یکی گفته تو مجامع روایی. اینا ملاک نیستا. اونی که میتونه جابر ضعف سند ضعیف باشد، جابر ضعف سند باشه، اگر بپذیریم، تازه همین هم محل اختلافه، اگر بپذیریم شهرت عملیه است. شهرت عملیه یعنی چی؟ یعنی یه روایت داریم ضعیف، ولو این روایت توی مجامع روایی شهرت، یه نفر این روایت رو ذکر کرده، شهرت روایی نداره. دقت میکنید؟ اما علما به این روایت استناد کردن، شهرت عملیه اینه به روایت عمل کردن، گفتن آقا ما به این روایت عمل میکنیم ولو ضعیف السنده. حالا چرا؟ هرچی کار نداریم چرا. اگر به روایتی عمل کردن میشه شهرت عملیه. اون وقت شهرت عملیه رو آقایون بعضی ها جابر ضعف سند میدونن. حالا در ما نحنفی چون مشهور به اینا عمل کردن ولو روایتش ضعیف باشه، بر اساس اون مبنایی که میگه شهرت عملیه جابر ضعف سند است، میشه مشکل رو حل کرد. بلکه دوستان ایشون میفرماد نه تنها شهرت داریم، در میان کسانی که معتقدن آب چاه با ملاقات نجس نجس میشود، همه قائل به این تقدیراتن، نه فقط مشهور. البته این که میگه همه نه مشهور، این مال زمان خوده مرحوم شیخ ها. امروزه تو رساله نگاه کنید خیلی از این نظر برگشتن. البته دوستان اگر کسی این مقدرات رو کنار بگذاره، این عدد رقمایی که گفتیم 70 دل 30 دل 40 دل 7 دل، اینا رو بذاره کنار به خاطر ضعف روایت، طبیعتا اینا همه داخل در مالا نستفیح میشه. وقتی داخل در مالا نستفیح شد، اون سه تا قول اینجا ها هم میاد دیگه. ها اگر ما نپذیریم این مقدراتی رو که عرض کردیم، از باب این که روایتش ضعیفه، از باب این که ما شهرت عملیه رو جابر ضعف سند نمیدانیم، از این باب طبیعتاً باید بگیم اینم جزء مالا نستفیح. این عرض کنم خدمت شما این دو خطی که مقدمه بحث بعد چون ذکر میکنه. و علم ان اکثر مستند هذه المقدرات، بگید ضعیف، اکثر مستند و روایات این مقدرات ضعیفه، لکن العمل بهی مشهور، عمل به این روایات ضعیف مشهور، شهرت عملیه داره. بلا قائل به غیرهی علا تقدیر القول به نجاسه، اگر کسی قائل شد آب چاه به عرض کنم این ملاقات با نجس نجس می شود، حالا یک کسی میگه آب چاه مثل آب کره، بگید به این راحتی ها نجس نمیشه. شما یه قطره خون بریزه تو چاه نجس نمیشه، چون یه قطره است و این عرض کنم مزمحل میشه و دیگه بو و رنگ و مزهش هم که تغییر نمیکنه، پس پاکه. اگه کسی گفت پاکه که پاکه، هیچ. اونایی که میگن با ملاقات نجس میشه، ها ببین میگه الا تقدیر القول به نجاسه لا قائل به غیر این مقدرات، یعنی همه دیگه قائلن نه فقط مشهور، که اگر این مشهور رو ما شهرت رو جابر ضعف سند بدونیم، ضعف سند در واقع مشکلش حل میشه. فان اللازم من اطراحهی کونه من مالا نستفی، آقایون لازمه اطراح، اطراح یعنی کنار زدن، لازمه کنار زدن این روایات ضعیف، بگید این است که ما این موارد مذکور رو از مالا نستفیح بدانیم. و در مالا نستفیح عرض کردیم چند تا قوله؟ سه تا قول، یا نزه جمعی، یا 30 دل، یا 40 دل. بالاخره یا باید مثل اونای دیگه مشهور اینا رو بپذیریم ولو روایاتش ضعیفه، از باب این که مشهور عمل کردن بهش، یا اگر نپذیرفتیم بریم سراغ مالا نستفیح. یه قولی دوستان سابقا من به شما دادم، اشاره کردم لابلای عرازم دو سه روز پیش، دو سه جلسه گذشته، اون الان وقتش رسیده که ما عرض کنم خدمت شما به قولمون انشالله عمل بکنیم. و اون اینه که در نزه جمعی دوستان ما یه مشکلی داریم، اون جایی که میگن 70 دل بکش، 50 دل بکش، یه کور بکش، خب معلومه چقدر باید بکشیم، میکشیم و تموم میشه. اما اون جاهایی که دوستان میگن نزه جمیع، خب تو بعضی از چاه ها نزه جمیع ممکنه، شما آب چاه رو میکشی میکشی تموم میشه، بعد دیگه مثلا 2 روز 3 روز باید صبر کنی تا باز آب جمع بشه، اما میتونی تمومش کنی، یعنی اون لحظه ای که شما داری میکشی تموم میشه، اما بعد یواش یواش باز جمع میشه. اما بعضی وقتا دوستان آب چاه اونقدر فراوانه و مدام و لحظه به لحظه می جوشه که شما اصلا نزه جمعی بگو نمیتونی بکنی. یعنی چی من نزه جمعی بکنم؟ هرچی آب میکشم باز میاد بالا، هرچی آب میکشم باز میاد بالا، دلو میندازم میبینم باز آب هست. اون جایی که نزه جمیع آب چاه امکان پذیر نیست به واسطه فراوانی آب و جوشش مدام آب، اینجا من نزه جمیع کنم چجوری نزه می کنم؟ ببینید ایشون می فرماید که اینجا تراوح لازمه به وسیله چهار مرد یک روز کامل. یعنی چی تراوح با چهار مرد یک روز کامل؟ ببینید کلمه تراوح از باب تفاعل از راحت میاد. تراوح یعنی یک دیگر را راحت کردن. حالا میگم چرا بهش میگیم تراوح. این چهار تا مرد دوتاشون باید میسن سر چاه کمک میکنن، آب رو میکشن میریزن دور، آب رو میکشن میریزن دور، خسته که شدن این دو نفر میرن کنار، اون دو نفر دیگه آماده باش میان سر چاه بدون فاصله افتادن. یعنی این دوتا دو به دو هی یک دیگر رو راحت میکنن. آماری کلا کار وقفه نداشته باشه، نه اینکه این دو به دو هی همدیگر رو راحت میکنن اسمشو گذاشتن چی؟ تراوح. چهار تا من تراوح کنن یک روز کامل، یعنی در واقع به نوبت آب بکشن، دو نفر مشغول آب کشیدن بشه، دو به دو این کار رو از ابتداء نهار تا لیل ادامه بدن. فرقی هم نمی کنه که آقا روز طولانی باشه یا کوتاه. نگید آقا تابستون 16 ساعت ما به حساب زمستون 12 ساعت حساب کنیم، نه، روز مهمه. حالا میخواد تابستون باشه 16 ساعت، میخواد زمستون باشه مثلا 12 ساعت، در چی؟ بله دیگه، بیشتر کسی میخواد بکشه بکشه، اون داره خودشو به زحمت میندازه، اون مشکل نداره. فرقی نمیکنه روز کوتاه باشه یا بلند، فقط حواستون باشه. ما یه چیزی داریم دوستان، یه عنوانی داریم توی فقه به نام مقدمه علمیه، تو رساله هم هست، اینو حتما به گوشتون خورده، ولی تو رساله اینو عرض بکنم لابلای لومه خیلی جا به دردتون میخوره. دیدید گاهی تو وضو میگن آقا وضو از کجا باید باشه؟ مثلا دست رو گفتن از آرنج تا نوک انگشتان. اگر یه کسی یه خط کش بذاره بالاتر از این آرنج رو به هیچ وجه نخواد بشوره، دقیق بخواد از آرنج بشوره، که خیلی خیالش راحت نیست که واقعا تمامش رو شست یا نه. آخه وقتی مرز خیلی مرز دقیقی بشه آخرش آدم خیالش راحت نیست. میگن اینجاها واجبه و لازمه یه مقداری ولو کم بیشتر بشورید که خیالتون راحت بشه اون مقدار لازم شسته شده. اینو میگن وجوب اون مازاد از باب مقدمه بگو علمیه است. مقدمه علمیه یعنی مقدمه ایست برای علم پیدا کردن من. اینجا هم همینجوره، میگن از باب مقدمه علمیه یه چند لحظه چند دقیقه قبل از شروع نهار و بعد از اتمام نهار و شروع لیل این کار رو ادامه بدید که خیالتون راحت باشه یه روز کامل بگید شده، و الا اگر یه روز کامل نشه به درد نمیخوره. اینجا چند تا نکته ایشون ذکر میکنه. اولا تهیه اسباب نزح، آقا من دلو میخوام تهیه کنم، تناب میخوام تهیه کنم، این کاری که میخوام بکنم قبلش باید انجام بشه. نمیتونم اول نهار تازه برم دنبال دلو و تناب و برم اون یکی رو از خواب بیدار کنم و بعد ساعت 9 برم سر کار، این به درد نمیخوره. تهیه اسباب باید قبل از زمان لازم برای نزع اتفاق بیفته. نکته دوم، آقا الان روز چند ساعته؟ مثلا فرض کن 15 ساعت. آیا من میتونم این 15 ساعت رو کار بکنم اما ملفق از لیل و نهار؟ چه کار کنم؟ ساعت 9 صبح شروع کنم تا 12 شب میشه 15 ساعت دیگه. کور از خدا چی میخواد؟ دو چشمه بینا. شما میگه از اول نهار تا لیل، از اول نهار تا لیل 14 ساعت و نیمه، من نیم ساعتم میذارم روش اما ساعت 9 صبح شروع میکنم، صبح مال ندارم تا 12 شب، میگه فایده نداره، فایده نداره، باید روز کار کنن یک روز کامل. دقت میکنید؟ نکته سوم، آقا 4 تا مرد بیشتر بشه چی؟ مثلا 20 تا مرد بیان دو به دو هر کنون 2 ساعت کار میکنن برن سر کنن زندگیشون، شون میفهمد اشکال نداره، بیشتر بشه اشکال نداره، اما کمتر بشه فایده نداره، کمتر از 4 مرد کافی نیست. ولو دوستان دو تا مرد قلچماق بیان به قول بعضیا 16 ساعت شو مدام کار کنن، میگه فایده نداره، 4 تا مرد میخواد، کمتر فایده نداره. آقا اگه بخوان نماز جماعت بخونن این 4 تا میتونن یه ربعی دست از کار بکشن، 4 تایی با هم نماز جماعت بخونن، یکی وایس جلو ها 3 نفر پشت سرش، یا نه یه امام جماعت اومده 4 تا برن پشت اون وایسن. ایشون میفهمد اگر بخوان نماز جماعت بخونن اشکال نداره، همه دست از کار بکشن برن جماعت بخونن. اما اگه میخوان فرادا بخونن، نه، اون دوتایی که دارن کار میکنن کارشونو بکنن، اون دوتا فرادا بخونن، بعد بیان وایسن اون دوتا برن فرادا بخونن. یا مثلا برای غذا خوردن نمیتونن، بگید چهارتا با هم برن، دوتاشون غذاشونو بخورن بیان دوباره اون دوتای دیگه برن. روایتی که دوستان داریم دیگه، حالا من روایت رو بخونم براتون، بقیه مطالبش بمونه برای بعد. روایت اینه: فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمَا فَلْيَنْزِفْ یعنی باید آب چاه رو بکشن روز تا شب. يُقَامُ عَلَيْهَا قَوْمٌ قیام کنن برای این آب کشیدن یه قومی. يَتَرَاوَحُونَ اثنين دو به دو هم دیگر رو راحت کنن، به نوبت آب بکشن دو به دو. فَيَنْزِفُونَ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ وَقَدْ تَهُرَتْ وسائل جلد 1 صفحه 196. تا اینجا رو بخونیم. و یجب التراوح به اربعه، واجب است تراوح به اربعه، به اربعه رجال. کل اثنین منها یریحان الاخرین، هر دو نفر از این 4 نفر راحت بکنن اون دو نفر دیگر رو. راحت بکنن یعنی چی؟ بهشون استراحت بدن دیگه، یعنی به نوبت کار کنن. خلاصه آقا تراوح با 4 تا مرد چقدر، چند ساعت؟ میگه یومن کاملن، یک روز کامل، من اول النهار الى اللیل، سواء فی ذلک طویل و قصیر، چه روز کوتاه باشه چه بلند باشه. نگه ما زمستون 12 ساعت، تابستون 16 ساعته، فرق نمیکنه، مهم یک روز کامله. چون تو روایت دیدید دیگه، تو روایت چی گفت دوستان؟ گفت یومن الى اللیل، یومن الى اللیل ظاهرش همینه دیگه، حالا بس تعبدی هم هست. عند تعذر نزح الجميع، کی من میتونم تراوح کنم میرم سراغ تراوح؟ اونجایی که تعذر نزح جمیع داریم. آقا چرا نزح جمیع تعذر داشته باشه؟ میگه به سبب غزاره، غزاره یعنی فراوانی، وفور آب، المانع من نزح، وقتی آب فراوانه هرچی میکشی دوباره میجوشه، این مانع میشه از چی؟ از نزح جمیع. و وجوب نزح جمیع، و طبیعتا این تراوح مال جاییه که نزح جمیع واجب باشه دیگه. ولی اگه 70 دل بخوام بکشن، خب به 2 ساعت 2 نفر مرد میتونن 70 دل رو بکشن مثلا تمام شه بره. و وجوب نزح جمیع لأحد الاسباب المتقدمه، که نزح جمیع مال 6 مورد بود که عرض کنم صفحه 54 عرض کردیم، اون یکی از اون 6 مورد. و لابد من ادخال جزء من اللیل متقدما و متأخرا. آقایون این یعنی چی؟ چاره ای نیست، یعنی لازمه که ما داخل بکنیم بخشی از لیل رو، بخشی از لیل متقدمن یعنی قبل از، بگو، شروع کار، متأخرن یعنی بعد از اتمام کار، یه ذره قبل و بعد ادامه بدیم شروع بکنیم. من باب المقدمه، این من باب المقدمه یعنی مقدمه علمیه باریکلا. و تهیهت الاسباب قبل از ذالک، یه کسی نگه آقا من خود تهیه کردن اسبابم بالاخره وقت میخواد دیگه، من اینم جز نهار قرار میدم، نه این فایده نداره، باید قبلش آماده باشه. ولا یجز و مقدار الیوم من اللیل و الملفق من هما، مجزی نیست مقدار روز از شب، مقدار روز از شب مجزی نیست که ما 2 ساعت اول روز کار نکنیم، به جاش 2 ساعت بعد از شروع شبم کار کنیم، این فایده نداره. و یجز و مازاد عن الاربعه، مجزیست مازاد از 4 نفر، یعنی اگه 20 نفر مرد بیان کار بکنن اشکالی نداره، دون ما نقص، اما کمتر باشن فایده نداره. و این نحزه به عملها، نحزه یعنی قدره، قدرت داشته باشن، ولو قدرت داشته باشن به عمل اون 4 تا، یعنی 2 نفرن اما 2 نفر قبراغن، خلاصه جوان و قبراق میتونن همون کارو بکنن، فایده نداره. و یجوز لهم الصلات جماعتا، این چهار تا میتونن صلات جماعت بخونن، همه دست از کار بکشن برن نماز جماعت بخونن. لا جمیعا بدون الجماعه، ضمیر بدون ها رو بزنید به جماعت، یعنی اگه همشون بخوان نماز بخونن اما فرادا فرادا بدون جماعت نمیتونن همه از کار دست بکشن. ولل اکل کذالک، یعنی اکل همه با هم مجاز نیست، باید دو نفر قضا بخورن بعد اون دو نفر مشغول کار بشن بعد جا به جا کنن. سوال دارید؟ بله، این الان بحث بعدیمون همینه. یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید ما خوب عرضم رو دقت کنید، تو عبارت مصنف داریم و یجب تراوح به اربعتن، نگفت به اربع، گفت به اربعتن، درسته؟ این کلمه به اربعتن که با تا آورده در اعداد مفرد، در اعداد مفرد نه مرکب مثل احد عشر، اونا رو کار نداریم. اعداد مفرد 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 اینا اعداد مفرد هست. از حیث تذکیر و تأنیث میدونید عدد و معدود مخالف میاد. مثلا رجال چون رجل مذکره میگیم اربعت رجالن، اما نساء بود میگفت اربع، تا دیگه نمی آورد، درسته؟ خود این تا آوردن توی اربعه نشانه این است که معدودش چیه؟ مذکره. و لذا دوستان اگر این رو گفتیم معناش این است که چهار تا زن کافی نیست. اینا دیگه بحثش فرق داره. آخر دعوانا الحمدلله. نه دیگه، حالا فردا میخونیم این